سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به بخش میزگرد برنامه سعادت آباد. در برنامه امروز به موضوع خرید و فروش نوزاد در فضای مجازی میخواییم بپردازیم، موضوعی که شاید پیش از فضای مجازی هم در جامعه وجود داشته اما گسترش این امر و شاید به نوعی بگیم تسهیل این امر در فضای مجازی خیلی بیشتر شده و میخوایم سازوکار مقابلی با این موضوع رو بهش بپردازیم، هم از منظر یک آسیب اجتماعی بهش نگاه بکنیم و همین که چطور میشه جلوی این آسیب رو گرفت. جناب سنگ گودرزی، رئیس محترم پلیس فتای تهران بزرگ، و جناب دکتر رضا محبوبی، معاون محترم آسیب‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، دو مهمانی هستند که در این باره باشون گفتگو خواهیم کرد. جناب سنگ گودرزی سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزی که برنامه شما رو دنبال میکنن. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب محبوبی. خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. منم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و روز بخیر دارم. خسته نباشید، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب سنگودرزی. معمولا تو فضای مجازی اگر تخلفی صورت بگیره یا جرمی اتفاق بیفته، حالا اوایل که حداقل اینجوری بود، فضاهای اجتماعی یا شبکه‌های اجتماعی که از دسترس خارج نبود، اعلام می‌شد اگر کسی شکایت بکنه که به حریم خصوصی من تجاوز شده، با او برخورد می‌شد. بعداً اعلام شد که ما به عنوان مدعی العموم پلیس می‌تونه ورود کنه به این عرصه و اگر برخوردی تو این حوزه ببینه باش مقابله کنه. یکم جلوتر که رفتیم گفتیم آقا ما از صاحبان شبکه‌های اجتماعی که سرورهای اونها در داخل ایران هم نیست خواستیم که مصادیق غیر اخلاقی این حوزه تو این فضای مجازی دیده و مشاهده نشه. حتی مسئولان ارشد دولت هم روی این موضوع بسیار تاکید کردند که با صاحبان در واقع میشکم این شبکه‌های اجتماعی این صحبت‌ها شده و اتفاق نخواهد افتاد. اما شاهدیم که نوزاد دختر و نوزاد پسر اصلا به این قصد که به فروش برسه به دنیا میاد و به قیمت‌های گزافی هم فروخته میشه. چطور میشه با اینها برخورد کرد جناب سنگودرزی؟
خب همونطور که در فرمایشات شما هم عرض کردید و این موضوع رو اشاره کردید، فضای مجازی یک ابزاری هستش که برخی از جرائم رو تسهیل کرده. وقوع برخی از جرائم به عنوان مثال تحت عنوان جرائم تکامل یافته ما به اونا عنوان میکنیم.
بله.
یعنی جرائمی بودن که قبلا در فضای فیزیکی اتفاق میافتادن، الان یک ابزاری اومده و این جرائم رو تسهیل کرده. فروش نوزاد در فضای مجازی، خب ما یک تعدادی سایت، یک تعدادی آیدی در شبکه اجتماعی وجود داشت، حدود 15 تا. با توجه به نگرانی هایی که برای مردم عزیز ما حادث شده بود و این موضوعی که به هر حال پلیس هم خیلی راغب بود که هر چه سریعتر این نگرانی رو مرتفع بکنه، پیگیری کردیم، دیدیم که متاسفانه همه این صفحات توسط یک فرد خاصی داره مدیریت میشه. با پیگیری هایی که همکاران بنده کردن و مشخص شد که به هر حال کمتر از 48 ساعت این کار جواب داد، ما تونستیم که دو تا طفل معصوم، دو تا نوزاد چند ماهه رو و چند روزه رو بتونیم پیدا بکنیم و تشریفات اداری و قضاییش رو انجام بدیم. اما این رو من خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض بکنم.
بله.
نه تنها در اون برهه زمانی، بلکه از قبل و همکنون به صورت مستمر این رصد و این پیگیری ها توسط پلیس فتا وجود داره. غالب اینهایی که دارن فعالیت میکنن،
درسته،
چه در حوزه فروش نوزاد و چه در حوزه بسیاری از موضوعات دیگه، اینا کلاهبرداری هستن.
یعنی واقعا نوزادی به فروش نمیرسه؟
نه، اصلا نوزادی به فروش نمیرسه.
خب بدتر یعنی که بدتر شد.
بله. و تحت عنوان اینکه به هر حال اینا یک نوزادی در اختیار دارن، یک پیج و یک مدتی مدیریت میکنن، جمع میکنن. تا الان ما تعداد زیادی از اینا رو دستگیر کردیم و در اختیار مراجع محترم قضایی قرار دادیم.
بله.
اما دغدغه اصلی پلیس، دغدغه اصلی پلیس امنیت روانی مردم عزیز ما هست.
بله بله. بله متشکرم جناب سنگ. همراه ما باشید، خواهش می‌کنم جناب سنگ.
خواهش می‌کنم. دستم.
آقای دکتر محبوبی.
بله.
آقای دکتر، این که فضای مجازی تیغ دو لبه است که هم فرصت هم تهدید، معمولا تو کشورهایی که حدود و ثغور این فضای مجازی رو تعیین میکنن بر اساس قانون، مثلا زیر 18 سال چگونه از این شبکه‌ها استفاده بکنه، بالای 18 سال بشه ترتیب باشه، نه فقط فضای مجازی، حتی کشیدن سیگار یا فروختن سیگار به افراد زیر 18 سال رو ممنوع میکنن، استفاده از اینترنت یا در اختیار فرزندان قرار دادن اینترنت توسط والدین یه قواعدی داره. اینا قاعده ها و چارچوب هایی است که گذاشته میشه که فضای مجازی تبدیل به یک فرصت بشه تا تهدید، چرا ما تهدیدش نصیب ما میشه؟ یعنی چرا ما وقتی صحبت از فضای مجازی میشه یا رسوبیگری و تنفروشی و وجود انسانی سرمایه شدن و نوزاد فروشی و این مواد مخدر و غیر و ذالک هست، برعکس یعنی بیشتر ما این نگرانی ما میشه تا از اون به عنوان یک فرصت استفاده کنیم برای تعامل، برای ارتباطات، گسترش ارتباطات. موقعی که تصمیم گرفتیم خیابان هرندی تهران رو تبدیل کنیم به یک فضایی که اونجا مادران بچه به دنیا میآورند برای گدایی کردن، موقعی که این تصمیم رو گرفتیم فکر نکردیم به اینکه خیابان هرندی نیست که کودک کار به دنیا میاره یا بچه رو میفروشه، بلکه کل جامعه ما همچین به این موضوعات فکر نکردیم آقای محبوبی که الان درگیر این قضیه شدیم؟
من البته این گزاره و این نتیجه گیری شما رو جسارتاً قبول ندارم.
اشکال نداره؟
قبول ندارم که ما فضای مجازی فقط آسیبش اومده تو مملکت ما. این فضای مجازی که می‌فرمایید هم از محسناتش به نظرم الان داره به خوبی استفاده میشه. بخش زیادی از به هر حال امکانات در جامعه در فضای مجازی به درستی به خوبی شما ببینید تو همین شرایط کرونا الان امر آموزش در کشور چجوری داره انجام میشه و جلو میره؟
چجوری داره انجام میشه آقای محبوبی؟
خیلی خوب داره انجام میشه.
حدود 700 هزار استفاده آنلاین در روز داره ازش استفاده میشه، در حالی که سامانه شاد حدودا 19 وظیفه رو میتونه به عهده بگیره که یک وظیفه اون با آمار 700 هزاری داره ازش استفاده میشه. گفتید که کار کردیم در حوزه فضای مجازی. بله، تلگرام رو فیلتر کردیم، کار دیگه ای نکردیم. این که میفهمید کار کردیم، من منظورم آسیب‌های اجتماعی است. بله، پلیس به عنوان یک مکانیزم سلبی برخورد میکنه ظرف 48 ساعت، این از توانایی پلیس ماست. در حوزه آسیب‌های اجتماعی ما چه اقداماتی رو صورت دادیم؟ من مثال مسئله محله هرندی رو برای این زدم که میگفتن محله هرندی محله ایست که مادران در اونجا فرزند به دنیا میارن برای اینکه کودک کار بشه، گدایی کنه و یا بفروشن فرزند رو. این خاص محله هرندی نبود که چند سال پیش از اونجا بازدیدی هم شد، شهردار وقت بازدید کرد و تصمیم گرفتن که این محله ساماندهی بشه، محله دروازه قار اگر بشناسید اونجا رو. میخوام میگم فقط محله هرندی نیست، کل جامعه درگیری همچین موضوعی است. با ساماندهی یک محله نمیشه آسیب رو از بین برد. من سوال من معطوف به موضوع پیشگیری است یا برخورد با اتفاقات اینچنینی که میفته است.
من به عنوان یه جامعه شناس که تو حوزه مسائل اجتماعی به هر حال اندک مطالعه‌ای دارم و مسئولیتی دارم، موضوع فروش کودک یعنی نوزاد رو به عنوان یک مسئله اجتماعی با اون تعاریفی که یک مسئله اجتماعی داره قلمداد نمی‌کنم.
آقای دکتر محبوبی، جامعه شناسی یه اتفاقی میفته، میاد تحلیل میکنه اونو، میگه به لحاظ جامعه شناسی این آسیب علتش این هست. علت اینو شما چی میدونید به عنوان یه جامعه شناس، نه به عنوان یک مسئول؟
بله، حالا داشتم راجع به بحث آسیب اجتماعی عرض می‌کردم، به این پدیده هم برمیگردیم.
خواهش می‌کنم.
ببینید، با وجود اینکه من این رو در اعداد آسیب اجتماعی مثلا طلاق، مثل اعتیاد، مثل نمیدونم حاشیه نشینی قرار نمیدم، اما این پدیده رو مثل پدیده خودکشی پدیده میدونم که احساسات عمومی رو جریحه‌دار میکنه و از این منظر به هر حال مجموعه دستگاه‌های فرهنگی اجتماعی اطلاعاتی امنیتی میبایستی نسبت بهش حساسیت داشته باشن و واکنش نشون بدن.
بله،
گرچه نوع حساسیت و واکنش ها مثل موضوعاتی به اسم با تعریف آسیب اجتماعی نیست. اینا میشه نوع مداخلات از همین جنسی که مثلا فرض کنیم ما اشراف اطلاعاتی داشته باشیم، بتونیم به موقع برخورد بکنیم، چون واقعا شیوعش انقدری که قبول دارم که احساسات عمومی رو به شدت تحریک میکنه. حتی یک مورد مثل یک خودکشی مثلا نوجوان، مثل یک خودکشی فرض کن دختر خانم، اینا قطعا تاثیرات زیادی داره. ولی حالا خیلی نمیخوام راجع به بحث‌های علمی تعریف آسیب اجتماعی گفتگو کنیم، اما برای مداخله در کنترل کاهش اونها ما چند سطح داریم. سطح یک یا فاز صفر بهتره بگم، شناخت مسئله است. ما قبل از هر چیز باید بدونیم یک جغرافیای دقیقی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی باید ترسیم بکنیم. خب ما در اولین گام ها از سال 92 با تدبیر دفتر مقام معظم رهبری همین اقدام آغاز شد. یکی دو سال روی ترسیم وضعیت اجتماعی کشور به جد کار شد. در چارچوب این طرح دستگاه های مختلف تو حدود 18 موضوع آسیب اجتماعی که یکیش هم فضای مجازی اتفاقا آسیب های اجتماعی در فضای مجازی تقسیم و کاری صورت گرفته. خب ما هم واقعا اعتقاد نداشتیم که چرخ رو ما داریم اختراع میکنیم. به هر حال در حوزه فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارشاد وجود داشتن کار میکردن، اسناد بالادستی، قوانین وجود داشته. ما در اینجا دوباره این رو یه ریویوی کردیم و دستگاه‌های همکار رو تعیین کردیم که آقا می‌بایستی در این حوزه ورود و مداخله جدی داشته باشید. و در فاز بعد که فاز اصلی کار ما هست، اون بحث‌های ایجابی است. ما اگر یک جامعه‌ای به لحاظ اجتماعی و فرهنگی جامعه بسامانی داشته باشیم، میتونیم انتظار داشته باشیم که آسیب اجتماعی درش.
متشکرم آقای محبوبی، من به شما برمیگردم. گفتگوی کوتاهی با جابسنگ گودرزی ادامه بدیم. به شما برخواهیم گشت. جابسنگ گودرزی، ما علاوه بر پلیس فتا که اشاره به برخی اقداماتش و مجموعه فعالیت ها این پلیس کردید، پلیس پیشگیری هم داریم، یعنی پلیسی که پیشگیری میکنه از آسیب های اجتماعی با سازوکارهایی که پیشگیران هسته، یا در معاونت اجتماعی ناجا مجموعه اقدامات اینچنینی زیاد صورت گرفته. برای اینکه اتفاقات اینچنینی افکار عمومی رو جریحه دار نکنه یا اساسا این اتفاق نیفته، شما فرمودید که بعضا به دروغ اینها در فضای مجازی حتی منتشر میشه، مشخصا چه اقدامی رو میشه صورت داد و پلیس چیکارا کرده؟ جناب سنگودرزی،
در حوزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، خب که چند سال اخیر به شدت ضریب نفوذ اینترنت بالا رفته، عامه مردم دسترسی پیدا کردن به این تکنولوژی. متاسفانه فرهنگ و سواد رسانه‌ای متناسب با تکنولوژی رشد پیدا نکرد.
درباره هر تکنولوژی میشه این حرفو زد آقای گودرزی؟
نه، حالا من راجع به فضای مجازی که تحلیل ما خودمون کردیم.
بله.
بعد همین یک تعارضات اجتماعی رو برای ما به وجود اومده که بخشش به صورت جرائم سایبری داره بروز و ظهور پیدا میکنه. یعنی بله. بخشی از این رو ما داریم به صورت جرائم سایبری روزانه باش دست و پنجه نرم میکنیم. اما خب خدمات زیادی هم فضای مجازی داره به ما ارائه میده. صرفا هم این نیست که ما بگیم صرفا تهدیداتش نصیب ما شده. بحث ارتباطات هست، خدمات دولت الکترونیک در بستر فضای مجازی، بانکداری الکترونیک، چقدر ما توسعه داریم در این حوزه. خب ما هم در مقام پلیس اتفاقاتی که میفته و جرم شناخته میشه قطعا ورود پیدا میکنیم. وظیفه‌ای که داریم اینه که به هر حال شهروندان با خیالی آسوده بتونن از اون استفاده بکنن و روز به روز هم داره بهتر میشه. اما بسیاری از اقدامات پلیسی پسا رویداده، یعنی یک سری اتفاقات میفته و ما در گردونی رصد ما قرار میگیریم، ما اونو پیگیری میکنیم. خوشبختانه پلیس سایبری ایران هم توان خیلی خوبی داره و تا الان اقداماتی که ما انجام دادیم بالغ بر 80% پرونده های جرائم سایبری رو ما داریم به نتیجه میرسونیم. خب این نشان از اهمیت این موضوع داره که ما میخوام که مردم عزیزمون با خیال آسوده این کار انجام بدن. در کنارش کارهای فرهنگی ما خودمون داریم میکنیم در حد توان خودمون و متناسب با اون وظیفه‌ای که داریم. انشالله که نهادهای دیگه هم دست به دست هم بدن تا روز به روز این همسانسازی صورت بگیره.
خیلی متشکرم ازتون. آقای محبوبی، یکی از اقدامات پیشگیرانه‌ای که تو حوزه آسیب‌های اجتماعی نیشه گرفت، وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای قوانینی است که میتونه مثلا شرایط فرزندخواندگی رو تسهیل کنه.
دقیقا.
اگه بتونیم این شرایط رو تسهیل کنیم، شاید به این جرمها هم دامن زده نشه در جامعه. مثلا فرض بفهمید که بهزیستی یا قوانین بالادستی بیاد به این سازمان مسئول این امکان رو بده که شرایط فرزندخواندگی رو تسهیل کنه. چقدر تو این زمینه، یعنی چه اقداماتی تو این زمینه صورت گرفته؟ آیا لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس رفته برای اصلاح قانون تو این زمینه که ما شاهد آسیب‌های اینچنینی نباشیم در فضای مجازی یا حتی در فضای حقیقی؟
سوال خوبی هم هست، چون بخشی از این اتفاقاتی که میفته واقعا به دلیل شاید مثلا ناکارآمدی و پاسخگو نبودن اون سیاست‌ها و قوانین و الزامات بالادستی است که باید تجدید نظر درشون صورت بگیره. ما ظرفیت شورای اجتماعی کشور رو داریم.
درسته؟
که میتونه ورود بکنه و بررسی بکنه، منتها در جهت اصلاح قوانین خب عدل قاعده باید از طریق به عنوان لایحه یا طرح بره مجلس.
بله.
و تا الان هم پیشنهادی مبنی بر اصلاح این مقررات ما داده نشده از طرف سازمان بهزیستی که قابل پیگیری است. این کار رو انشالله انجام میدیم. فقط یه نکته رو بعد از بکنم که واقعا این مسائل مثل بحثای هویتی خیلی مسائل پیچیده است و در عمل انقدر در واقع حالتهای مختلفی میتونه پیش بیاد که به همین راحتی هم نمیشه مقررات رو اصلاح کرد. و معمولا قانونگذار و سیاستگذاران به جهت حالا اشرافی که نسبت به موضوع و ابعاد پدیده دارن خیلی وسواس به خرج میدن، چون واقعا با حقوق افراد، با سرنوشت و آینده افراد، در واقع تو اینجور موضوعات انسانی خصوصا ما سر و کار داریم. بازبینی و بازنگری مقررات این حوزه واقعا به این سادگی و راحتی و سرعت نمیتونه انجام بشه. با این ملاحظه در این حال بایستی ما اعلام آمادگی میکنیم به عنوان شورای اجتماعی کشور.
بله خیلی متشکرم.
بله طرح مسئله بکنیم، ابعاد موضوع بررسی بشه. یک بار هم همکارای ما در استان تهران راجع به موضوع یه گردشکاری کرده بودن، ما دوباره استعلامی از حوزه های امنیتی انتظامی و سازمان بهزیستی هم کردیم که در دست اقدام ما هست الان.
متشکرم جناب آقای محبوبی، معاون محترم آسیب های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظ. جناب سهنگ گودرزی رئیس محترم پلیس فتای تهران بزرگ، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم،
براتون از این موفقیت می‌کنم. خدا حافظ.
سلامت باشید. خدا حافظ شما.
خدا. و از شما شنوندگان ارجمند هم متشکرم که سعادت آباد امروز رو گوش کردید.